أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
سه‌شنبه 31 فروردین 1400
مصادف با
7 رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بعد از این که اقوال در مسئله رو ملاحظه فرمودید یا احتمالات در مسئله وطن شرعی رو بیان کردیم که حالا مثلا قدر متیقنش همون تعبیری است که مرحوم شیخ اعظم انصاری داره که اگر کسی در یک جایی ملکی داره و استیطان می کند اونجا رو، اونم ستت اشهر، اقامه ستت اشهر هم داره، با این سقید این دیگه قدر متیقنه از وطن شرعیه. حالا بعد از بیان اقوال نوبت می رسه به روایات که ببینیم روایات چی ازشون استفاده می شه. این روایات رو مرحوم آقای بروجردی قدس سره در البدر و ظاهر به 4 طائفه تقسیم کردن. عرض میکنم که 1 طائفه روایاتی که دلالت بر این داره که اگر مسافر در اثناء سفرش به ملک خودش مرور کرد، همین مجرد وصول به ملک موجب قطع سفر میشه و باید نمازش رو تمام بخونه. و این روایاتش قیدی نداره، فقط مجرد وصول به ملک. از 3 جهت اطلاق داره این روایات: 1 قصد اقامه عشرت ایام بکند یا نکند. عرض میکنم که 2 استیطان بکند اونجا را یا نکند. 3 منزل داشته باشد یا نداشته باشد. همین مجرد اینکه مالک یک زیعه هست یا مالک یک حتی نخلهی هست، این 1 طائفه از روایاته. طائفه 2 که حالا روایاتشو میخونیم اینها رو، عرض میکنم که ما روایاتی داریم، 2 روایت داریم که از امام علیه السلام سوال میکنن اگر کسی در اثناء سفر مرور به زیعه یا زیعه خودش کرد، آیا اینجا نمازش تمامه یا نه؟ امام علیه السلام تفصیل میدن بین اقامه عشرت ایام، یعنی اگر قصد اقامه عشرت ایام کرد تمامه و الا تمام نیست، که خب این دسته 2 روایاته. دسته 3 روایاتی است که معیار در تمام خوندن نماز در زیعه در اثناء سفر را استیطان قرار میده، مطلق استیطان. دسته 4 که یه روایت هم بیشتر نیست، و اون صحیحه ابن بزیعه استیتان ستت اشهر قرار میده. خب این چهار طایفه است که مرحوم آقای بروجردی فرمودن و باید روایاتشو ببینیم، نسبت بین اینها باید نسبت سنجی بشه. ولی وقتی ما روایات رو تأمل میکنیم، دو تا عنوان دیگرم در روایات وجود داره. یک عنوان این است که اگر کسی در اثناء سفر مرور به اهلش کرد، یه جایی هست ملک نداره، منزل نداره، استیطان نکرده، زوجه‌ای داره در یک جا مثلا، یا بنی اعمامش در یک جا هستن، در اثناء سفر مرور به اونها کرد، اینم بخشی از روایات. و باز یک طائفه دیگه روایاتی داریم که میگه اگر مرور به ملک کرد و اقام یومن او یومین، باز اینجا نماز رو تمام بخونه. که به نظر من باید این دوتا رو هم، این دو عنوان رو هم آورد و روی حسابی که ما میخواییم عرض بکنیم، روایات شش طائفه میشه و باید اینها رو بررسی کرد. این اجمالی از عناوینی که در روایات، این روایات در باب چهاردهم از ابواب صلات مسافر هست، در باب پونزدهم هست، در باب نوزدهم هست و لعل در باب 23 هم باشه. مجموع روایات 22 روایته. خب این ارج هندسه کلی این بحث در مورد روایات. خب ببینید آیون، در بحث اجتهاد واقعا هنر انسان باید این باشه که این روایات متعدده رو که در یک مورد وارد شده و با هم تعارض داره به حسب ظاهر، بالاخره آیا یک بحث که حالا این عمدتاً در میان قدما این بحث مطرح بوده که آیا قاطع مرور به ملک است یا مرور به منزل، یعنی بحث رو آوردن این که القاطع و هل هو المرور علی الملک او المرور علی المنزل. اصلا آیا از این روایات تفکیک بین ملک و منزل استفاده میشه؟ کما اینکه صاحب حدائق خیلی بر این تفکیک اصرار داره. عده زیادی از بزرگان متأخرین تفکیکی نمی کنن بین ملک و منزل، یا منزل رو به ملک برمیگردونن یا ملک رو به منزل برمیگردونن. عمدتاً هم ملک رو معیار قرار دادن و منزل رو به ملک برگردوندن. خب این یک جهته که ما باید ببینیم از این روایات آیا این دوتا عنوان، یک عنوان ملک یک عنوان منزل، دوتا عنوان مستقل استفاده میشه یا نه. عرض کردم هنر اجتهاد این است که در یک بحثی که روایات مختلفه و تعابیر، حالا نگیم متعارضه، انسان ببینه به چه نتیجه دقیقی میتونه برسه. و خب همینجا من لازمه باز عرض بکنم که اصلا اساس فقه ما روایاته. البته این معناش نفی القرآن خدای نکرده یا عدم الاعتناء بالقرآن نیست. این افرادی که گاهی اوقات میگن که فقهای ما میگه به قرآن توجه ندارن، خب اینا از روی نادانیشونه، از روی این است که درست توجه ندارن به کار فقها. خب ما الان در فروعات مثلا در همین مسئله المرور علی الملک او المنزل آیه‌ای داریم در قرآن، کدام آیه در قرآن دلالت بر این معنا داره؟ از باب اینکه خود ائمه علیهم السلام رو ما مصدر تشریع میدونیم در طول مصدریت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در طول مصدریت خدای تبارک و تعالی. خب اینا این روایات مطرح کردن، ما اینجا اصلا آیه ای نداریم که بیا تکلیف ما روشن بکنه. یا قبلا عرض کردم وقتی ما میگیم که اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، میایم سفر معصیت رو استثنا میکنیم. کجای قرآن سفر معصیت رو استثنا کرده؟ قرآن مطلقه، میگه اذا ضربتم فی الارض، میخواد برای معصیت باشه، میخواد برای هر چی باشه. روایات از باب این که عرض می شود که حضور بیشتر برای موضوعات داره مطرحه. این معناش اهمیت الحدیث علی القرآن نیست، این معناش این است که خب در این موضوع ما روایات داریم، باید بریم سراغ روایات. و واقعا بسیار بی‌انصافی یا بی‌سوادیه اگر یک کسی بخواد فقه رو به این بهانه بکوبه، در حالی که این شاخصه اصلی فقهه، هم بین العامه هم بین الخاصه. خب اونام خیلی جاهایی که قرآن ندارن با اینکه خودشون میگن حسبنا کتاب الله، میرن سراغ سنت پیامبر، به روایاتی که از پیامبر رسیده عمل میکنن. خب حالا میم سراغ روایات. پس ببینید این رو قول مرحوم آی بروجردی، چهار طایفه، رو قول ما شش طایفه است. اول روایاتی که میگوید مرور مسافر به ملک، این قاطعه و سه تا اطلاقم داره. عرض میکنم که اولین روایتش همین باب چهاردهم عرض می شود که روایت دوم و به اسناد یعنی اسماعیل ابن الفضل الهاشمی روایت صحیح است. طریق صدوق به اسماعیل طریق صحیحه. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یسافر من ارض الى ارض و انما ینزل قراه و زیعته، در قراغ و زیعه خودش، یعنی باغچه مزرعه‌ای که ملک خودشه. قال اذا نزلت قراک و ارزک فاتم الصلات، وقتی در مسیر، یعنی الان شما قصد هشت فرسخ کردید، هشت فرسخ هم رسیدید، نماز رو شکسته میخونید، اما در فرسخ نهم رسیدید به یک جایی که زیعه شماست و ملک شماست، اینجا نماز رو باید تمام بخونید. و اذا کنت فی غیر ارزک، اما اگر در غیر ملک خودت باشه، فقط سر. خب این ملاک و ملک قرار داده، اما از اینکه شما اونجا منزل داشته باشی یا نداشته باشی، داره انما ینزلو قراهو، اما نمیگه اونجا این دارای منزله. ملاک در جواب این است که ارزک و قراک، زمینی که مال توست ولو اونجا منزل قابل سکونت هم نداشته باشی. از جهت استیطان و عدم استیطان هم اطلاق داره. از جهت این که آیا قصد اقامه عشرت ایام بکند یا نه هم اطلاق داره. بله بله اونم شامل میشه. بله بله ارزکه، ارزکه یعنی ولو این که یعنی نه ببینی نه بله زیعه و قریه و ارز، یعنی حالا این از باب مثاله، روایت میگه یه جایی که مال توست، عرض یا زیعه، نخلم شامل میشه. یعنی ما باشیم و این روایتش استفاده میکنیم یه جایی که تو ملک داری، مال داری. عرض می عرض که زمین زراعتی نیست، عرض یه متری هم میگیره. چرا؟ میگه اذا نزلت قراکه، این قراکه یعنی تو همه قریهش، میدونم یعنی تو رسیدی به یه نقطه، این نزلت قراکه یعنی به تو همه قریهت بچرخی. صبر کن، یعنی ولو نقطه اولش، ولو یک نقطه اولی که این قریه منصوب به توست، این قریه منصوب به تو، این ملک توست و عرض، عرضم عرض توست. حالا ببینید، یا از این الغاء اون اطلاق ش... کدوم اطلاق شما میگی؟
همه چیز شما میشه، حتی نخلی وارده هم شامل میشه، حتی منزل هم شما میشه، منزل هم شما میشه.
منزل چرا؟
کجا داره منزل؟ میگه که زمین زراعتی.
نه خیلی خوب میگه، نه اذا نزلت ارزک، یعنی در این زمینت خونه داشته باشی؟
نه
بس اطلاق داره دیگه.
نه از اون طرف اگه منزل داشته باشی زمین زراعتی نداشته باشی شامل میشه؟
نه بگه ما گفتیم شامل میشه او رو، از
این
ور اطلاق داره. یعنی اگر شما جای، اون که مسلم نیست، اگر شما جایی زمینی ملک شما بود، شما... یعنی وصلتم الى ملکک، اهم از این که اونجا منزل داشته باشی یا نداشته باشی، اهم از این که اونجا استیطان کرده باشی یا نه، اهم از این که اونجا قصد اقامه عشره کرده باشی یا نه، این سه تا اطلاق من نظرم این است که فهم عرفی اقتضا داره که القاء خصوصیت از ارزم میشه قراکه و ارزکه و نخلتک. ولو حالا روایت دیگه هم آمده برو بیان کرده، اون یه مصداق ضعیفش رو ذکر کرده. حالا خب این یه روایت. عرض میکنم که روایت دوم، حدیث چهارم، حدیث صحیحه عبدالرحمن ابن، نه حدیث، بله حدیث دوازدهم، حدیث صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اینم صحیحه است، یعنی سند نخونم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل له الضیاع بعضها قریب من بعض فیخرج فیطوف فیها، این مزرعه هایی داره میره یطوف فیها، ایتم ام یقصر، مجرد اینکه یک ضیایی دارد امام علیه السلام میفرماید یتم. البته این در نقل کلینی به جای یطوفو داره فیقیم و فیها، این یقیم و فیها دو احتمال داره، یه احتمال این که یقیم و اقامت عشرت ایام، خب این از محل شاهد ما خارج میشه، یه احتمال هم این است که یقیم و یومن او یومین مثلا، هر دو احتمال داده میشه. علایالن عرض میکنم که یک نسخش داره فیطوف و یک نسخش داره یقیم. حالا اگر یقیم و عشرت ایام باشه این دیگه نیاز به سوال نداره، یعنی بگیم عبدالرحمن ابن حجاج نمیدونه که اگر کسی رفت به یه مزرعه قصد اقامه در روز کرد آیا نمازشو تمام بخونه یا نه. پس اگر یقیم و هم باشه، یعنی یقیم و یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، این جای سوال داره. پس این روایت هم میگه مجرد وصول به ملک موجب قاطعیت عرض میکنم که سفر هست. حدیث دیگر، حدیث چهاردهم هست، این روایت 12 بود. حدیث دیگر حدیث 14 هست، صحیحه عمران ابن محمد، عمران ابن محمد ابن عمران القمی که ثقه هم هست. تو بعضی از نسخ داره اصلا ان محمد ابن عمران، اون غلطه، عمران ابن محمد. قال قلت لابی جعفر الثانی، امام جواد علیه السلام، جئلت فداک ان لی زیعتن علی 15 میلن 5 فراسخ. یک زیعه ای دارم 15 میل که همون 5 فرسخه، چون هر 3 میلی 1 فرسخه. فروبم و خرجت الیها فاقیم فیها 3 ایام او 5 ایام او 7 ایام فاتم الصلات ام اقصر. حضرت می فرماید قصر فی الطریق و اتم فی الزیعه، در زیعه نماز رو تمام بخوان. پس این روایت هم دلالت داره که مجرد وصول به ملک زیعه ان لی زیعتن، یعنی ظهور این داره که این زیعه ملک برای او هست. اینم حدیث سوم. بله اینم اطلاق داره. بله حالا او رو میخونیم، حالا وچی جمع ها رو بعدم میگیم. بله عرض میکنم که الان ببینید فقط روایات رو ببینیم، اما وجوه جمعی اینجا مطرح هست بین روایات، انشالله مطرح خواهیم کرد. حدیث 4 با صحیحه بزنتیه که حدیث 17 همین بابه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن الحسن و غیره، که مراد محمد ابن الحسن تائی رازیه، ان سهل ابن زیاد که به نظر ما موثقه، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سألت الرضا علیه السلام ان الرجل یخرج الى زیعته و یقیم اليوم والیومین والثلاثه ایقصر ام یتم، قال یتم الصلات کلما اتا زیعتا من زیائه. کسی میره به زیعه خودش یه روز دو روز میمونه. امام میفرماد کلما اتا زیعتن من زیائه، اینجا باید نمازش رو تمام بخونه. خب حالا ببینید آیون، این حدیث 14 و حدیث 17 رو ما خودش رو طائفه جدا قرار دادیم و وچش هم بعدن عرض خواهیم کرد. اون حدیث اسماعیل ابن فضل هاشمی، اذا نزلت قراک و ارزک، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، الرجل له الضیا فیخرج فیطوف. اون اینا همه جزء یک طائفه است که به این روایاتی که میگه به مجرد وصول به ملک. این دوتا روایت، روایت 14 و 17، به جهت این که درش اقامه 3 روز و 1 روز و 2 روز و 3 روز و 4 روز و 5 روز وجود داره، این دوتا رو چون بعدن که میخواییم روایات رو جمع بکنیم، بعضی از جمع ها در مورد این دوتا روایت امکان پذیر نیست. خب عرض میکنم که روایاتی که درش عنوان اقامه 1 روز و 2 روز و 3 روز آمده، باز از این قسم، یعنی مجرد وصول به ملک، صحیحه موسی بن خزرجه که حدیث 15 این بابه. قلت لابی الحسن علیه السلام، امام کاظم، بله موسی بن خزرج، بله من سعید عبدالرحمن چشان رفت رو سعیده سعید عبدالرحمن، بله درست فرمود، موسی بن خزرج توصیق نداره. قال قلت لابی الحسن علیه السلام اخرج الی زیعتی و من منزلی الیها 12 فرسخا اتم الصلاة و قصر، فقال اتم. اینجا حضرت فرمود تمام بخوان. خب این روایات طائفه اولا یا به تعبیر ما طائفه اولا و طائفه دوم. اما زیعه است دیگه، اخرجو الا زیعتی. نه میگه از منزل من تا اونجا 12 فرسخ هست، یعنی نماز من قصر در طریقه، اما اونجا که میرسم در زیعه نماز رو تمام بخوانم یا قصر؟ پس کجا؟ و من منزلی الیها. خیلی خوب، تو را پس نمازش چیه؟
تو را شکسته است.
خب اما سوالش از چیه؟ تو را که مسلم، خب تو را وقتی 12 فرسخه تو را که دیگه سوال کردن نداره.
نه خب این طرف سوال برش بود که ما نمیدونیم که این طرف بلد بود یا نبود، که زراره که نیست که، پس کجا میدید سوال جاده نیست.
آقا این روشنه که وقتی میگه از منزل من تا زیعه 12 فرسخه، میدونه که در را باید نمازش شکسته بخونه. این روشنه دیگه، این دیگه نیاز نداره زراره باشه. این بالاخره یه غیر زراره هم این مقدار دیگه مسائل که در چه مقدار نماز قصره برای اصحاب روشن بوده، برای روات روشن بوده. خب عرض میکنم که اما میم سراغ دو تا روایتی که داریم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنانه، یکی صحیحه موسی ابن حمزت ابن وزیعه. عرض میکنم که این هر دوش هم در باب 15 حدیث 6 و حدیث 7. این طایفه دوم رو تعبیر آقای بروجردیه، رو تعبیر ما طایفه سوم میشه. ببینید در این دوتا روایت صحیح عبدالله ابن سنان که عرض میکنم حدیث 6 باب 15، انا ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمود من اتا زیعته ثم لم یرد المقام 10 ایام قصره. کسی که به زیعه خودش بیاد اراده اقامه 10 ایام نکند نماز رو تمام باید شکسته بخونه. و ان اراد المقام 10 ایام اتم الصلات. چی؟ آقا من اتا زیعته او، ما کار اصلا اسم وطن شهری رو نیارید فعلا. ما روایاتی داریم که تا حالا خوندیم من وصل الی زیعته اتم، حالا در مقابلش روایاتی داریم تفصیل داده من اتا الی زیعته ازا اقام 10 ایام اتم و ازا لم یقم قصره. موضوعش چیه؟ پس داره امام فرموده من اتا زیعته او
به خاطر اقامت 10 ایام اقامه.
عجیبه آقا، امام فرموده من اتا زیعته او یعنی چرا؟
از اینجا سوم لم یوری
آقای رمزونی، ما رمزونی دیگه نباید اینقدر فشار بیاره. ببینید یه روایه ما 4-5-6 روایت خوندیم که به مجرد الوصول الی زیعه اتم. اینجا قید آورده اذا وصل الی زیعتک و قصدت 10 ایام تمم. عجیبه آقا جان، چکار این آقا علایده نیست، این کاملا مرد. بله اتوان اصلا اساس بحث این دوتا روایته. آقا خیلی هم رفت داره، حالا صبر کن، حالا اجزه بید. آقا جان ببین صبر کنید، شما صبر کنید. هنوز ما عرض میکنم که ما داریم وصول به زیعه رو میخونیم، میگیم آقا روایات در مورد وصول به زیعه 4 دسته طبق بیان آقای بروجردی، طبق بیان ما 6 دسته است. الان اینجا داره منعت از زیعته، حالا روایت بعد حمزت ابن بزی، موسی ابن حمزت ابن بزی این توثیق نداره. البته من اینو نوشتم توثیق نداره، ولی اون موسی ابن خزرج رو باز بر من، شما دیدید رجالو موسی ابن خزرج رو دارم میگم، خیلی خوب علایان این ضعیف روایتش، موسی ابن حمزت ابن بزی توثیق نداره. بله صحیحه، صحیح اون. بله 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 بله. عرض میکنم که این هم موسی بن حمزه بن مزید توضیح نداره. قلت لابی الحسن علیه السلام جعلت فداک ان لی زیعتا دون بغداد، من خارج بغداد یه مزرعه ای دارم، فاخرج من کوفه الی بغداد، از کوفه میرم بغداد، اول توی راه تو اون زیعه اقامه میکنم، اقصر ام اتم، فقال ان لم تنول مقامشرت ایام فقصر. حضرت میفرماند ولو به زیعه که ملک خودت هست رسیدی. یعنی این دوتا روایت میگه وصول به ملک این دخلی در تمامیت نماز نداره، باید در اینجا اقامه عشرت ایام بکنی. خب این طائفه دوم. طائفه عرض پس به طائفه دوم دو تا روایت هست که عرض کردیم. اون وقت اینجا مرحوم آقای بروجردی هم فرمودن که مقتضای ترک استفسال این است که اعم از این که اون زیعه رو استیطان کرده باشه یا استیطان نکرده باشه. طائفه سوم روایاتی است که میگوید مرور به زیعه در صورتی که استیطان کنید، عرض میکنم که موجب تمامیت نمازه به شرط استیطان. به قول آقای بروجردی المفصله بین صورت استیطان و غیره، اما استیطان رو نگفته چقدر، گفته استیطان. خب اینجا روایاتی میاره ایشون، عرض میشود که اولین روایت رو به همین ترتیبی که ایشون ذکر کرده ما بخونیم این روایاتو. ما رواه علی بن یقطین عن ابی الحسن الاول وقد جعلها فی الوسائل خمس روایات به اختلاف رواد عن علی بن یقطین، همون مطلبی که اون روز ما عرض کردیم. ایشون هم میفرماید که چون عرض می شود که جمیع ترجو الى روایت واحده، پنج تا جه روایته، لاشتراک ها فی المضمون و وحدت راوی عن الامام علیه السلام. این یه نکته ایست که آقایون ما هم مکرر گفتیم توی وسائل، این خیلی صاحب وسائل یه روایت رو گاهی اوقات به عنوان پنج تا روایت آورده، همینجا یه روایته اما به عنوان پنج تا روایت آورده. بله نه با دیگه نه 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 خب اون وسوسی بوده، امام وسوسی بوده، یه جوابش بده. نه 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 بله نه فی واحدت منها ان سعد بن ابی خلف قال سأل علی بن یقطین ابا الحسن، میگه در یکیش فقط یه نکته ای داره که ولعل المستفاد من کون سعد به نفسی حاضرن فی مجلس الامام فیتعدد الراوی، یک روایتش از استفاده میشه راوی متعدد باشه، ولیکن لا یبعدن یکون حاضر تعبیر من سعد لا لحضوری فی المجلس بل شدت اعتمادی الان نقل ابن یختی. حالا روایات چیه؟ روایات در همین باب چهاردهم، اولین روایت عرض میکنم که حدیث اول محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی علی ابن یقطین ابی الحسن الاول علیه السلام انه قال کل منزل من منازلک لا تستوتنه فعلیک فیه تقصیر. یه ضابطه کلی حضرت داره میده، میگه هر منزلی، یعنی هر جایی که تو منزلی داری اما استیطان نکردی باید نمازت رو قصر بخوانی. این عرض میکنم که حدیث اول. عرض میشود که حدیث دوم، حدیث عرض میشود که ششم این بابه و به اسنادهی، بله ما یادمون رفت در همون باب اول اون روایت موثقه عمار ابن موسی رو بخونیم که اونم باید میخوندیم. باشه، ولی خب ملک دیگه. بله نه خیر، نه اونم جز همون طایفه اولاست. باشه، لولم یکن لهو، بذارید بخونیم اونو آقا، پس در ذهن شریفتون باشه. برگردیم، الان نگاه هم افتاد به این روایت، در همون طایفه اولا موثقه عمار ابن موسی ساباتی که حدیث پنجم این باب چهاردهمه، امام صادق علیه السلام فر رجل سوال شد، یخرج فی سفرن فیمر به قریه له او دارن، یعنی قریه ای داره یا خانه ای داره، فینزل فیها، حضرت فرمود یتم الصلاه، این یتم الصلاه جواب تمام شده، یعنی کسی که قریه داره یا منزل داره یتم. بعد میفرد ولو لم یکن له الا نخلتن واحده، یعنی اگر نخلتن واحده، اگر فقط یه نخله داره، یعنی ملکش انقدر ضعیفه که فقط یه نخله داره، ولا یقصر ولی یصوم اذا حضره الصوم. خب اینم رو جز همون طایفه اولا حساب کنید. الان داریم در طایفه ثالثه طبق بیان آقای بروجردی روایاتی که بین استیطان و عدم استیطان تفصیل میده. الان روایت اولو خوندیم از باب چهاردهم، روایت ششم از باب چهاردهم باز از علی ابن یقطینه، باز اینجام از ابوالحسن الاول علیه السلام و کاظم علیه السلامه، الرجلو یتخذ المنزل فیمر به ایتم ام یقصر. فرقش این است که اونجا سوالو نیاورده، فقط جواب امام رو آورده، اینجا هم سوال آورده هم جواب رو. کل منزل لا تستوتنه فلیس لک بمنزل ولیس لک ان تتم فی. خب باز حدیث هفتم عرض میکنم که اینم همینه، ان رجل یمر به بعض الامصار و لهو بالمصر دارون و لیس المصر وطنه ایتم. بله این حدیث، نه این رو اجازه بفرمایید، بله بله خیلی خوب، همین چون درسته، همین هم جز همین طایفه است. الرجل یمر به بعض الامصار و لهو بالمصر دارون، یه خانه ای داره اما اونجا وطنش نیست. از امام سوال میکنه در اون دار نمازشو تمام بخونه یا نه، میفرماد یقصر. چرا؟ چون وطنش نیست دیگه. یعنی اینم جز روایاتی است که میگه اگر کسی یه جایی ملکی دارد، منزلی دارد، یقصر مادامی که اینجا وطنش نیست، اما اگر وطنش شد بعد میگه و ضیاء و مثل ذلک، ضیاء هم مثل منزله، اذا مر بها. عرض میکنم حدیث بعدی حدیث هشتم به نظرم، حالا آقای بروجردی رو بعد آورده یا اول باز علی ابن یقطین هم، نه این دیگه نداره علی ابن یقطین. عرض میکنم که و ضیاء و مثل ذلک، بله غلطه، اون غلطه و ضیاء اصلا نداره مال شما، نه غلطه اون دید، یعنی چه مثل ذلک اذا مر با و ضیاء و مثل ذلک اذا مر با. بله خب باز از این روایت علی ابن یقطین حدیث نهمه که ان الدار تکون الرجل به مصر او زیعه فیمر رو بها. کسی یه خانه‌ای در یه شهری داره یا زیعه‌ای داره، یمر رو بها. قال علیه السلام ان کان مما قد سکنه اتم فی الصلاه و ان کان مما لم یسکنه فل یقصر. حالا ببینید این ان کان مما قد سکنه یا حمله بر وطن باید بکنیم، یعنی آقا میگن کجا سکونت داری یعنی کجا وطنته. اگر این رو اینطوری معنا بکنیم، اگر سکنه او رو برگردونیم به همون اقامه عشرت ایام، میره جز اون طائفه دوم. خب باز از روایاتی که مربوط به وطنه، روایت هشتمه، صحیحه حماد بن عثمانه، حماد بن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام، البته این رو مختلف بعضی ها داره حماد بن عثمان ان الحلبی، بعضی هاشم ان الحلبی رو نداره. فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة ام یقصر. حضرت فرماید یقصر، کسی که به منزلش در طریق مرور میکند نماز و قصر میخواند. انما هو، بعد فرماید اون منزلی که درش نماز تمامه، هو المنزل الذی توطنه. خب حالا ببینید این عرض میکنم طائفه سوم. طائفه چهارم صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عرض میکنم که حدیث یازدهمه. انا ابو الحسن علیه السلام قال سألت عن الرجل يقصر في زيئته فقال عليه السلام لا بأس ما لم ينوي مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت ما الاستيطان؟ فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك یتم فیها متا دخلها. این صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن مزی چند تا خصوصیت درش وجود داره. اولا در مورد زیعه میگه اگر در زیعه مزرعه قصد اقامه عشرت ایام کرد تمام، نکرد قصد، این یک. اگر در زیعه منزل دارد و استیطان کرد به اندازه ستت اشهر اقامه کرد، این باز نماز تمامه. اما یعنی در این صحیحه از محمد ابن اسماعیل ابن بزی در مورد یعنی چند تا خصوصیت وجود داره، خوب اینو دقت کنید. یه خصوصیت در مورد زیعه است. در مورد زیعه میگه فقط باید قصد عشرت ایام بکنه تا نماز رو تمام بخونه، یعنی از این جهت صدرش با اون دوتا روایتی که در طائفه دوم خوندیم سازگاره. زیلش میگه منزل داشته باش، مگر اینکه زیعه اگه قصد عشرت ایام نکنه در زیعه منزل داشته باشه، یک. استیطان کند، دو. استیطانش هم اقامه شش ماه، سه. یعنی حالا آقای بروجردی این روایت رو به عنوان اینکه روایتی است که مفسر استیطانه. خب این هم میشه طائفه چهارم. تا اینجا با اون بیانی که ما عرض کردیم چند طائفه شده؟ پنج طائفه شده. یه طائفه ششم، یک روایت آقایون عرض میکنم که روایتی است که در باب صحیحه بغباق در باب 19 بیارید اون رو من عرض کنم. این رو عرض میکنم که باب 19 حدیث سوم صحیحه بغباق از نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المسافر ينزل على بعض اهله. ببین اینجا دیگه زیعه نیست، منزل نیست، استیطان نیست، تو راه به خونه قمخیشاش برخورد میکنه یومن او لیله او سلاسن قال علیه السلام ما احبو ان یقصر الصلات. که بعضیا گفتن اینجا مثلا قصر نماز تمامیت استحباب داره و قصر مرجوعه، اما میتونه نمازشو قصر بخونه. یا روایت اول اصلا سألت ابا عبدالله در همین باب 19 هم ان المسافر ینزلو علا بعض، چون در همین جام خودش تعارض داره، ینزلو علا بعض اهل یومن و لیله قال یقصر الصلات. عرض میکنم که این دوتا روایت هم اینجاست و صاحب وسائل میگه باب و ان المسافر اذا نزل علی بعض اهله وجب علیه تقصیر ما اجتماع شرائط. حالا اینجا هم یه روایت میگه ما احب، اگر ما حمل بکنیم بر این که یعنی بهتره یه نمازشو قصر نخونه، یا بیایم بگیم نه حالا تو واژه شناسی ما احب هم یعنی ممنوعه، نباید نماز در اینجا قصر بخونه، باید نمازشو تمام بخونه. اون وقت اگر اینطور معنا کردیم، این روایت سوم میگه مرور بر بعض اهل ولو ملک نباشه، منزل نباشه، استیطان نباشه، اقامه عشرت ایام نباشه، همین مرور بر بعض اهل موجب تمامیت نمازه. پس ببینید روایات 6 طائفه شد. میگه ما احب ان یقصر. خیلی با او گفتم با او تعارض داره. بله چرا او میگه یقصر یعنی باید تمام قصر بخونه. خب نه این میگه تمام،
نه این که شما تفسیر کردید ما احبو ناخوش آمدن اهم از این است، یعنی
خیلی خوب، یعنی میتونه تمام بخونه یا نه
نباید بخونه هیچ وقت. ما احبو به
معنی ما
نیست که امام که میگه ما احبو،
میدونم خیلی خوب، اگر میفرمایید ما احبو ان یوتن با اون روایت اول یکی میشه. اگر میگو ما احب و ان یتم با روایت اول که میگو یقصر یکی میشه، اما حالا میگه ما احب و ان یقصر یعنی باید یتم، یعنی این روایت هم میگه که آقا مرور بر بعض اهل موجب تمام خوندن نمازه. حالا آقا این روایات رو خوندیم، این رو درش مطالعه بفرمایید. عرض بکنم اینجا هم جمع مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، هم کلام صاحب حدائق رو در اینجا ببینید، نکات خوبی در حدائق وجود داره و برخی از کتب دیگه که انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.